بسم الله الرحمن الرحیم.
من اختصاص کل صورت خاصت شخصیت به وقت هل جزئی و جوابه ان ذلک الاختصاص رب ما لم یکن به امر زائد علی هویت تلک صورت شخصیه فلا یفتقر الی سبب مخصص لها به وقت هل معین زائد علیها و ذلک فی ما له هویت مستمرة متجددة لا ینقطع سابقا ولا لاحقا حتی یرد السؤال فی لمیت ذلک الاختصاص. بس در برای ارتباط حادث با قدیم بود که اشاره شد. اشکال اصلی در اینه که با فرض اینکه علت قدیم هست، چگونه ممکنه معلولش حادث باشه، یعنی در یک زمانی که معلول علت هست معلول نباشه. بدون شک ما حوادثی در جهان داریم که مسبوق به عدم زمانی هستند و به هر حال اینها مستند به ذات مقدس حق تعالی هستند. خدای متعال ایجاد میکنه و همینطور مجردداتی که واسطه هستند، این پلی که بین علت تامه و این حوادث برقرار میشه، این کدام پله و چگونه میشه اینو تصویر کرد؟ دیگران به این صورت تصویر کرده بودند که ما حرکت دوری فلک را که یک امریست قدیم، این را پل قرار میدیم بین علت قدیم و حوادث محدود و گذرای اینجا. به این صورت که میگیم این حرکت دوری فلک معلول علل مجرده هستند تا برسه به ذات واجب، و از لحاظ این که موجود قدیمیست میتونه معلول علت قدیم باشه، و از اون جایی که دارای اجزای متغیریست بدون اینکه هویت واحدش را به هم بزنه، هر یک از این اجزا میتونن تأثیری داشته باشن در پیدایش حادثه خاصی، به نحوی مؤثر باشن در این حدوث ها. ایشون فرمودن که بر این بیان اشکالاتی وارد هست و خودشون نظریه‌ای را ارائه دادند که دو تا فرق داشت. یکی این که فرمودند به جای حرکت دوری فلک ما حرکت جوهریه طبیعت جسمانی را قرار دیم، و به جای اینکه بگیم این حرکت ماهیتش تجدد است، میگیم نحوه وجودش تجددی است. این دو تا فرق. دنباله بحث به اینجا منتهی شد که ما اگر بگیم خود اصل طبیعت جوهر جسمانی چون مبدأ زمانی ندارد، این میتونه معلول باشه برای علت قدیمه، و به واسطه اجزاء خاصش زمینه را برای پیدایش حوادث فراهم میکنه، محظور مرتفع میشه. در پایانشون اشکال را خودشون مطرح میکنند و در صدد جوابش برمیان، با اینه که بالاخره این طبیعت واحدی را که شما برای جوهر جسمانی قائل شدید و به دنبالش همه حوادث را و همه جواهر جسمانی را یک نحو اتصالی بینشون برقرار کردید، به هر حال حوادث متعددی بیشمار در عالم تحقق پیدا میکنه که از نظر زمانی با هم تفاوت داره، یکی مقدمه و یکی مؤخر. شما هرچه ارتباطش بدید با این حرکت و بگید این حرکت موجب این میشه، حرکت جوهری جسمانی که امور حادثی پدید بیاند، بالاخره این رو توضیح نمیده که چرا این حادث در این زمان خاص واقع شد نه در زمان دیگری، چون اون چه مشترک است بین این حادث و حادث دیگری در اصل جوهر جسمانی مشترکن، نحوه وجودشون مثلا مشترک وجود تجددی است، حالا چه کوتاه باشه زمانش چه طولانی، بالاخره نحوه وجود تجددی است. این چی موجب این شد که یک حادثه خاصی یا یک جوهر جسمانی خاصی یا یک عرض خاصی در سال گذشته واقع شده و یک عرض مشابهی در سال بعد، یک پدیده جسمانی در سال بعد. مخصص این که این پدیده در این زمان واقع شود نه در زمان دیگه، این چه میتونه باشه؟ میگید اجزای زمان، خب اجزای زمان هم از نظر ماهیت زمانی با هم مشترکن، وجودشون هم یه وجود تجددی است، اون هم مشترکه. چیمون منشأ این میشه که بگیم این شی، این حادثه در این زمان مقدم باید حادث بشه و حادثه دیگری در زمان مؤخر؟ این با بیان شما درست توضیح داده نشد. ایشون میفرمایند که این اموری که درشون تقدم و تأخر هست دو جوری. یه وقتا اموری هستند که در عین تقدم و تأخرشون یک وحدت اتصالی دارن و این تقدم و تأخر منشأ وحدت هویت این اشیا نمیشه. به عبارت اخرى یک هویت ممتد است که یک جزءش مقدم است و یک جزءش مؤخر. اگر چنین باشه، این تقدم و تأخرها ذاتی این هویت، یعنی این هویت ممتد، یعنی اون چه این جزءش مقدم است و اون جزءش مؤخر، اگر نباشد هویت متجدد و مستمر نمیشه. این دیگه سوال نداره که چرا این جزءش مقدم است و اون جزءش مؤخر. اصلا این هویت یعنی همین موجودی که این جزءش مقدم و این جزءش مؤخر است. نظیر خود زمان، خود زمان طبق هر مبنای شما در نظر بگیرید، این نمیشه گفت چرا دیروز مقدمه بر امروز است و امروز مقدمه بر فرداست. اصلا دیروز یعنی اونی که مقدمه بر امروز. این نمیشه سوال کرد چرا دیروز مقدم شده بر امروز. پس اگر این تقدم و تأخر رو شما در یه همچه هویتی در نظر میگیرید، اینجا جوابش اینه که این تقدم و تأخر ذاتی است و قابل تعلیل نیست، از ذاتی لایعل. ممکنه بگید نه، تقدم و تأخر را ما در دو تا حادثه ای در نظر میگیریم که از هم جداست، وحدت هویت ندارن. فرض کنید یه انسانی 100 سال پیشتر زندگی میکرده، یه انسانی هم امسال زندگی میکنه، دو تا موجودن با هم وحدت هویت ندارن. یا یک پدیده خاص دیگری، عرضی، جوهری، زنده، بی جان، اینا را با هم میسنجیم که وحدت و هویت ندارن. اینا میشد زید مثلا که در 100 سال پیش از زندگی میکرد امروز باشه. این چنین نیست که اینها یک رابطه ذاتی با هم داشته باشن که تقدم و تأخرشون قابل تعلیل نباشه. به عبارت اخرى هر کدام یه هویت مستقلی دارن و کون و فی زمان خاص مقوم هویتشون نیست. در اینجا اشکال غلیظتره، اینجا بیشتر سوال متوجه میشه که چی موجب این شد که این فرد در فلان زمانی تحقق پیدا کنه و فرد دیگه در زمان بعد یا بالعکس. ایشون میفرمایند بالاخره بدون شک همه اینها عللی داشته که در یک جایی واقع شده. این علل به طور سربسته ما میگیم یا تقدم و تأخر ذاتیشونه مثل اجزای زمان، یا ذاتشون نیست. مثلا وقتی میگیم زید در این زمان واقع شد، میگیم چون مثلا پدر و مادرش در این زمان بودن، چون نطفهش در این زمان تحقق داشت و چیزهای از این قبیل. خب نقل کلام میشه در اون نطفه یا در پدر و مادر یا فرض کنید اون زمینی که بذری درش کشت شده و چیزهای دیگری، شرایط مادی که برای تحقق یک پدیده لازم. خب سوال میشه که اون چرا در این زمان واقع شد؟ باز اون را تعلیل میکنیم به یک علت دیگری. توجه داشته باشید که هر علتی برای اینها بگیم باید از علل حقیقی باشه، یعنی عللی که همراه معلولش موجوده. علل معد برای این تعلیل کافی نیست، برای اینکه ما میخوام بگیم چه علت تامه‌ای بود برای اینکه این معلول در این حال تحقق پیدا کنه. ما در جلسه قبل عرض کردیم که علل معده جزء علل حقیقی و از اجزای علل تامه نیستن. اینجا وقتی صحبت از علت میکنیم، چه جزء العله باشه چه جزء علت تامه، منظور اینه که اون چه همراه معلول باید باشد تا معلول تحقق پیدا کنه. بنابراین اگر بگیم مثلا ماده این شی در اینجا بود که منشأ این شد، این ماده الان هست همراه خودشی، شرایطی موجب پیدایش این حادثه شد، شرایطی که همراه این تحقق حادثه موجودن باید در نظر بگیریم. اون علل مؤدی که آمدند و رفتند و اونها زمینه تحقق شروط را فراهم کردند، ولی خودشون در واقع جز علت حقیقی نیست. خب اگر ما بگیم این پدیده خاص همراهش یک علتی است که اون منشأ پیدایش در این زمان شده، وقتی سوال بکنید اون علت چرا در این زمان تحقق پیدا کرد، باز باید یه علتی برای پیدایش اون بگیم که اونم همراه این موجود باشه. این سلسله علل مفروض تا بی نهایت نمیتونه ادامه پیدا کنه، چون لازمش تسلسل اجتماعی است، لازمش اینه که یک سلسله از علل معن تحقق داشته باشند، چون گفتیم از علل حقیقیه داریم بحث میکنیم. ناچار باید برسه به جایی که متوقف بشه. یعنی چی؟ یعنی برسد به علتی که این وقوعش در این جزء زمان خاص ذاتیشه، کونه در این موقعیت زمانی این مقوم هویتش. و الا این سلسله سوالات همینطور ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت، و ما باید برای پیدایش یک معلول محدودی بی نهایت علل همراهش اثبات بکنیم، و این تسلسلی است که بالاجماع محال است، حتی متکر همه حکما همین رو محال. پس به طور سربسته میگیم حوادثی که در زمان خاصی تحقق پیدا میکنن و بودنشون در این زمان از عوارضشونه نه از مقومات وجودشون، اینا حتما عللی خارج از ذات دارن، اون علل هم ناچار علل دیگری خواهند داشت، ولی بالاخره این سلسله علل باید منتهی بشود به چیزی که وقوعش در این زمان خاص ذاتی است. پس برمیگرده به همون شق اول، یعنی برمیگرده به این که اشیایی هستند که تقدم و تأخرشون و وقوعشون در یک موقعیت زمانی خاص ذاتیشونه، اون دیگه علت نداره. اگر این موجود است باید در این زمان باشه، اگر این زمان نبود این موجود نخواهد بود. برای توضیح این مطلب ایشون یک بیانی را ذکر می‌فرمایند که یه مقدارش با ظاهر فرمایشاتشون در جای دیگه تناسب نداره که طبعا باید تعبیر و تصحیح بشه. می فرمایند ما کثرت هایی که در موجودات داریم چند جور، یه وقت دوتا موجود تعددشون و کثرتشون به اینه که دو حقیقت هستن، دو حقیقت ممتاز از هم دیگه. در ضمن عبارتشون این است که مثلا از نظر نوعیت با هم تفاوت دارن، این که روی این کلامه خیلی نمیتونن تأکید کنن به خاطر اینکه یک گرد مثال ها رو ذات حق تبارک تعالی قرار میدن که اون دیگه نوعیت نداره و ماهیت نداره. و هر حال میگن دو تا موجود یه وقت اختلافشون به حقیقتشونه، دو حقیقت هم مثل خدا، انسان، ملک، شیطان و موجودات دیگری که ذاتن اصلا با هم تفاوت دارن. خب اینا که روشنه ملاک دوئیت و تعدد و کثرتشون حقیقتشون. بعضی از موجودات هستند که نه، حقیقت مشترکی دارن و کثرتشون در اثر امر خارج از حقیقتشونه، کثرتشون بالعرض، یعنی یک امر عارضی موجب تعددشون شده، و اون معمولا در اموری است که میگیم اختلافشون به عوارض مشخصه است، عارضی باید موجب تشخص این بشه لااقل به عنوان یک اماره. در اینجا هم تعدد دو شی به واسطه عوارضشون، مثل دو فرد انسان، دو فرد ما، دو فرد نار، که اینا هر کدوم حقیقتشون مشترک است، دارای نوعیت واحدی هستن، تعددشون به عوارضه، یکی در این مکان، یکی در مکان دیگه، یکی در این زمان، یکی در زمان دیگه. این هم یه نوع تعدد و تکثر بین موجوداته، ولی تکثر و تعدد موجودات منحصر به این دو قسم نیست، یه نوع دیگه تکثر هم داریم ما، و اون اینه که دو چیز اختلافشون به تقدم و تأخر باشد بدون اینکه به وحدت و هویتشون لطمه بزنه، مثل اجزای زمان. دیروز و امروز با هم اختلاف دارن، اما نه دیگه به اختلافشون به زمان باشه، خودشون عین زمانه، زمان ذاتیشونه دیگه، عرضی نیست که بگیم به واسطه یک زمانی اختلاف پیدا کردن با یک فرد دیگه، زمان که دیگه زمان نداره. ولی اختلاف این دو جزء زمان ذاتی این موجود است بدون این که به وحدت و هویتش لطمه بزن. یعنی کل زمان یک واحد شخصی است، دارای اجزایی است که تقدم و تأخر این اجزا و وقوع هر جزئی در موقع خاص خودش ذاتیشه. پس در واقع ما میتونیم سه نوع اختلاف بین موجودات در نظر بگیریم: اختلاف در حقایق، اختلاف در عوارض، و اختلاف در موقعیت وجودی در ضمن یک هویت واحد. این مسئله سوم را همه حکمای دیگه هم قبول دارند. فکر نکنید ما یه چیزی تازه اختراع کردیم، همه در مورد زمان همین حرفا میزنن، منتها اونها زمان را یکی از اعراض خارجیه موجودات حساب میکنن، ما زمان را از خارج از اعراض خارجیه نمیدونیم، بلکه از اعراض تحلیلیه میدونیم که حالا بعداً توضیح خواهیم داد. ما علاوه بر این که در این زمان چنین فرضی را قابل قبول میدونیم، در خود جوهر جسمانی هم این فرض را قابل قبول میدونیم. یعنی همونطوری که زمان به واسطه این که ذاتاً امر متجدد و سیالی است، ذاتش اقتضا میکنه که یک جزئی سابق باشد و جزء دیگری لاحق، عین این حرف را در جوهر جسمانی ما تذکیر میکنیم. میگیم جوهر جسمانی امر سیالی است، ذات این جوهر سیال یعنی نحوه وجودش اقتضا میکند که یک جزئی در سابق باشد و یک جزئی در لاحق. چون ذاتی هست ولو نه ذاتی باب ایساقوجی، ذاتی باب برهان است، چون برقرار میشه به نحوه وجود، ولی در این حال این ذاتی هم لا یعلل، اون ذاتی که گفتی میشه لا یعلل اختصاص به ذاتی باب ایساقوجی نداری. لوازم وجود هم اونها هم معلل نیستن، علتشون همون وجوده. اینا هم لازمه این نحو وجود است، نحوه وجود تجددی لازمش این است که یه جز مقدم باشه یه جز مؤخر، دیگه سوال نداره که چرا مقدم شد و مؤخر شد. این هم ذاتی است ولو نه طبق اصطلاح ساقوجی. اون چه ملاک هست در اینکه ذاتی علت نداره در اینجا هم هست. به مسامحه میشه گفت علتش همون خود ذات است، خود این وجود علت این است که یک جزش مقدم است یک جزش مؤخر، که البته این یک تسامحی است و برمیگرده به تحلیل. از اینجایشون اشاره میکنن به اینکه فرقی که ما با نظریه مشهور درباره زمان داریم اینه که اونها زمان را از اعراض خارجیه میدونند و ما از اعراض تحلیلیه. برای این مطلب یک مقدمه بیان میکنن که این حقش اینه که اصلا در یک مبحث مستقلی مطرح بشه و بر اساس این یک دلیل مستقلی که شاید قوی ترین ادله باشه برای اثبات حرکت جوهریه به دست میاد. ایشون این مطلب را به عنوان یک پاسخ اشکالی در اینجا مطرح کردن و نظریه خودشون در باب زمان ارائه دادن، در صورتی که این مطلب بسیار مهمی است و قاعدتا باید جداگانه و تفصیلا در اطرافش بحث بشه. اجمالا ما فرضمون در مورد اعراض، یعنی اون چه به نام عرض و آرز نامیده می شود، نه اینکه حتما میگیم اعراض که میگیم یعنی مقولات عرض، اون چه در مورد آرز و عرض گفته میشه این دو قسمه. یه وقت است که این آرز یک مابعضای خارجی منحاز از معروضش داره، یعنی میتونیم بگیم این معروض این هم آرز. معروض بدون آرز میتونه موجود باشه یا در یک زمانی بدون آرز موجوده، بعد آرز میاد سوار این معروض میشه، حال در این معروض میشه، ولی به هر حال این یه چیزیست غیر از معروض، میتونه باشه میتونه نباشه. فرضم بکنیم که همیشه با هم متلازمند، اما دو چیز متلازمند که هر کدام ما به ازای خاصی برن، مثلا در مورد کیفیات به خصوص، مثلا کیفیات نفسانی، اینا خوب میتونیم بپذیریم. خب ذات ما موجود است. الان مثلا نه غمی داریم نه شادی داریم، نه ترسی داریم نه مثلا زدش، ولی یهو در ما چیزی به نام ترس به وجود میاد. این ترس یک عرضی است، به اصطلاح فلسفی کیف نفسانی است. این کیف نفسانی غیر از وجود ماست، برای اینکه ما بودیم و این نبود، حالا پیدا شد، بعد شما از بین میریم. این عین وجود نفس نیست. وجود نفس یه وجودی است، برای خودش ما به ازایی داره، در خارج تحقق داره و ترسی درش نیست. بعد ترسی چیزی پیدا میشه به هر حال، بعدم از بین میره. اینجا ما میتونیم بگیم این ترس از عوارض خارجیه است، یعنی غیر از وجود نفس که معروضش است و موضوع این عرض هست، یه چیز دیگری هم به نام این عرض داریم ما. ولی گاهی هست که یه چیزی را عرض یا عارض مینامیم، ولی غیر از ذات معروض یک چیز مستقلی که بشه بهش اشاره کنند، اشارتن حسیه یا عقلیه، که این غیر از ذات معروض است نداریم. فقط عقل میاد یک حیثیتی را لحاظ میکنه در این معروض. معروض به یک گونه ایست که میشه وجهه ها، صبغه ها، چهره ها، سیمه های مختلفی براش در نظر گرفت. به عنوان تشبیه معقول به محسوس، یک مکعبی را که شما در نظر بگیرید، این مکعب ها میتونید طوری قرار بدید که فقط یک رویش را شما ببینید. این مکعب یک وجود بیشتر نیست، اما شما میتونید فقط یک رویش رو تماشا کنید، بعد میتونید بگردونید یه روی دیگه شو، میتونید یه جوری قرار بدید که دو سه رویش رو با هم ببینید، ولی هیچ وقت شش رویش رو با هم نمیبینید. شش سطح که مشتمل هست بر این، یعنی شامل این و محیط به این مکعب هستن، شما شش تاش رو با هم نمیتونید ببینید. میتونید این سطح یا اون سطح را نگاه کنید، اما این معناش این نیست که این سطح در خارج یه وجود دیگری غیر از وجود مکعب دارد. مکعب از همینه، تا دیگه اینجا تموم میشه اسمش بزنیم یه سطح، اون طرفش اینجا تموم میشه اسمش بزنیم یه سطح دیگه. اینجور نیست که ما یه مکعبی در خارج داشتیم یا یه جسمی داشتیم، بعد سطح عارضش شده. سطح هم یه چیز دیگریست، مکعب هم یه چیز دیگری. مثل این که ترس یه چیز دیگری بود، نفس یه چیز دیگری. در اینجا میتونیم بگیم که این سطح یا حجم، خود حجم، از عوارض تحلیلیه است، نه از عوارض خارجی. اتفاقا درباره سطح و حجم و خط و به طور کلی جسم تعلیمی و لوازمش یک اختلاف مبنایی بین فلاسفه وجود داریم که آیا اینها که از مقوماتشون، چون کم متصل هستن و از مقوماتشون اتصال هست، این اتصال غیر از اتصال جوهری معروض است یا این اتصال همون اتصاله؟ ما جسم رو که وقتی میخوام تعریف بکنیم میگیم، گاهی بیجور تعبیر میکنیم، میگیم سخن جوهری، اتصال جوهری، یا صورت جسمی را به خصوص وقتی تعریف میکنن میگن اتصال جوهری. در مقابل هیولا که هیچ فعلیتی نداره، صورت جسمی را میگن جوهری است که عین اتصال است. این تعبیر را در مورد جوهر جسمانی به کار میبره. در مورد عرض هم در کم متصل میگن، فرق کم متصل با کم منفصل چیه؟ اینه که این اتصال دارد اون نداره. اتصال رو در اونجا میگن که اینکه قابل حدود مشترک باشه، چیزی باشه که بشه حد مشترک درش فرض کرد. حالا طبق اون تعریفات دارم، نمیخوام وقت رو بگیریم. حالا این حال یک اتصال را به عنوان فصل کم مطرح میکنن، یک اتصال را به عنوان فصل جوهر. جوهر شامل عقل و نفس و اینها میشه، اونا توشون اتصال و امتداد نیست. یک نوع جوهر است که اتصال توش هست و اون جوهر جسمانی است. پس گاهی اتصال به عنوان فصل جوهر ذکر میشه، فصل مقسم جوهر. جوهر اعم است، یه فصل مقسمش میشه اتصال، از این زمینه شدن فصل مقسم به جنس جوهر نوع جسم به دست میاد. یه اتصال به عنوان فصل کمیت مطرح میشه که کمیت اگر قابل حد مشترک باشد میشه اون را تقسیم کرد به طوری که بین اجزا حد مشترک به وجود بیاد، میشه کم متصل. پس اتصال فصل است برای کم، که کم خودش نوعی از جنس کم است. اون وقت بحث شده بین فلاسفه که این دو تا اتصال است. واقعا ما در خارج دو نوع اتصال داریم، خود جسم یه اتصال جوهری داره، بعد یک عرضی به نام کم متصل عارضش میشه که اونم یه اتصال خاص به خودش رو داره. اگه اینجور باشه کم متصل و اتصالش میشه از اعراض خارجیه جسم. خود جسم ما به ازایی داره و اتصالی خودش داره، خواه کمیت عارضش باشه خواه نباشه، البته کمیت از عوارض لازمه جسم، ولی به هر حال میشه فرضش کرد که از هم منفک باشه. این یک مابعضای خاص خودش داره، اونم مابعضای خاص خودش، اون اتصال جوهریست، این اتصال عرضیست. آیا اینجور مسئله یا نه؟ کم میگد که میگیم اتصال فصل مقومش هست و فصل مقسم کم است. این اتصال چیزی زائد بر اتصال جوهری نیست، این کم متصل فقط مقدار اون اتصال جوهری رو تعیین میکنه. میگیم یک متر دو متر اتصالش اینقدر هست، یه متر مکعب یا در طول میگیم یه متر، مساحت میگیم یه متر مربع. کم متصل فقط همین حیثیت اندازه گیریشه و الا اتصال دیگری زائد بر اتصال جسم ایجاد نمیکنه. ما دو تا اتصال نداریم. از بیانات شیخ الرئیس و همینطور بیانات صدر متعلین استفاده میشه که کمیت یه اتصال جدیدی روی جسم نمیاره، اتصال همونه که در خود جسم هست. این که میگیم کم متصل، اگر این را به عنوان یک عرض خاصی در نظر بگیریم، این در یه نوع تحلیل است، در واقع یک عرض خارجی نیست. حالا در مورد انواع کم که جسم تعلیمی هست و بعد سطح و خط و یکی هم کمیت غیرقار که عبارت باشه از زمان، این بحث میاد که آیا مطلق این کمیات یا بعضیشون از عوارض حقیقی خارجی هستن یا از عوارض تحلیلی هستن. قوم زمان را از عوارض خارجی حساب میکنه. همه این کلمات فلاسفه که در دست هست لااقل ظاهرش اینه، مشعر به این است که زمان یه وجود خاصی داره، عارض عالم اجسمانی میشه. و لذا میگن بعضی اجسام هستن که خودشون زمان ندارن. اگر ما در عالم جسمانی حرکت نمی داشتیم زمانی هم نبود، تصریح میکنه. میگن اگر فلک حرکت نداشت و در مادون فلک هم حرکتی انجام نمی گرفت، اصلا زمان وجود نداشت. زمان مقدار حرکت است. حرکت هم خب طبعا اونا هم حرکت دوری فلک را که حرکت وضعی بود می دونستن. این را منشأ پیدایش زمان می دونن. پس زمان که یک نوع از کمیت هست، به نظر حکما یکی از اعراض خارجی است. صدر المتعلین می فرماید مطلق کمیات به خصوص زمان از اعراض تحلیلی است. یعنی اینجور نیست که ما در خارج یه جسمی داشته باشیم، عالم اجسام داشته باشیم، حالا محدود یا نامحدود، فلک یا مادون فلک یا مافوق فلک، هر چی بگیم، یک جوهری به نام جسم داشته باشیم، یک عرضی هم به نام زمان که اینم یه مابعضای مستقلی داره، عارض این میشه. به عنوان تشبیه مسامحی مثل جسم بیرنگی که بعد رنگ بهش زده میشه، این رنگ یه چیزی غیر از خود جسم، یه مابعضایی داره در خارج روی این جسم قرار میگیره. حالا مابعضا که میگن معناش نیست که جوهری به زمینه میشه مثل این رنگ هایی که با قلم روی جسم میزنن، یعنی جسمی را به جسمی ملحق میکنن، نه، روی حتی مبنای قدما که فرض فرمایید یه سیبی که در مقابل نور خورشید یا در مقابل ستاره سهیل قرار میگیره که توی افسانه هاست که باید ستاره سهیل به سید بزنه تا رنگش قرمز میشه، میگن این محاذات موجب این میشه که رنگ سیب عوض بشه. رنگ سیب عوض بشه نه اینکه چیزی از خارج بیاد ملحق به این بشه، ولی به هر حال این قرمزی چیزی است که نبود در سیب پدید آمد، پس عرض خارجی است، مابعضای خارجی داره. زمان اونا اینجوری فرض میکردن، سلم متعلمی فرمان زمان اینجوری نیست، یه چیزی باشه که بشه جسم را بی زمان فرض کرد. حالا در خارج تلازم خارجی هم داره چی؟ حتی فرضم نمیشه کرد که جسمی بی زمان باشد. زمان یکی از امتدادات اجسام، اجسام یه امتدادی داره، امتداد مکانی به نام جسم تعلیمی که سه قسم تقسیم میشه، حجم و سطح و خط، این یک امتداد مکانی است. اینها زائد بر جسم نیستن، ما نمیتونیم جسمی داشته باشیم که امتداد نداشته باشه. اگه جسم است یعنی وجودش وجود ممتد، این طور نیست که امتداد یک عرضی است ما به ازای جداگانه ای داره عارض جسم میشیم. یعنی میتوان ماهیت جسم را بدون امتداد فرض کرد و وجود پیدا کنه در خارج. ماهیت امتداد هم یه چیز دیگری است، اونم یه وجودی داره عارض اون جسم میشه. اینجوری نیست، جسم یعنی ممتد، یعنی وجود ممتد. ما میتونیم مفهوم جسم را از مفهوم امتداد تفکیک کنیم، اما این تحلیل ذهنی است، یه چیز دیگری نیست امتداد. سطحش هم همینطوره، ما میتونیم این رویه مکعب را که میبینیم بگیم این رویه غیر از مکعب است، این یک امر دو بعدی است، مکعب خودش موجود سه بعدی است، اما این معناش این نیست که ما یک سطحی در خارج جدای از جسم داشته باشیم که یک عارض جسم شده، ما بعضای مستقلی داره غیر از خود جسم. نه، جسم به گونه ایست که من میتونم این طرفشو ببینم، در نظر بگیرم، ازش ماهیتی انتظار کنم. حالا اگر اطلاق ماهیت بر این صحیح باشه، این را عارض کل جسم بدانم. همه اینها عارض و معروض، تفکیک عارض و معروض از همدیگه کردن، این را دو چیز تلقی کردن، همه هنرهای ذهنه. در خارج ما یه وجود بیشتر نداریم و وجود مکعبه. حالا مکعب یک جسم، یک وجوده یا چند تا وجوده، عرض کنم که هر اتمش یه موجوده یا هر مولکولش یکیست، اینها بماند سر جای خودش. فرض را بریم بگذاریم که یک مکعبی داریم، یک پارچه، یا فرض کنید یک کره داریم، الکترون. حالا در مصداق شما شبهه نکنید، اون واحدی را که ما فرض میکنیم برای جسم در خارج، این یه چیز یک پارچه، یه وجود بیشتر نداره. اینجور نیست که سطح بیزی یا کرویش این یه چیز دیگری باشد غیر از خودش. بله، ذهن ما این را از جداگانه در نظر میگیرد، ولی وجودش غیر از وجود خود اون کره چیز دیگری نیست. این میشه از عوارض تحلیلیه. در مکان من این حرفا میشه زد، در مورد زمانم میشه. متاسفانه ایشون در مورد مکان اینا نگفتن، نظرشون در مکانم اون نظر افلاطونیست، یعنی نظر منسوب به افلاطون، که فضا اصلا یک وجود مستقلی داره خودش، جسمی باشه یا نباشه فضا خودش یه هستی داره. ولی در مورد زمان اینا قبول نمی کنن. دیگران گاهی در مورد مکان هم میگن همین حرفا میزنن، میگن هم مکان و هم زمان هر دوی موجود مستقلی هست. حالا در فصلهای بعد میخونیم نظریات مختلفی که درباره زمان هست. اما ایشون میفرمایند به خصوص در مورد زمان، ما زمان را با امتداد سایر امتدادات جسم از عوارض تحلیلیه میدانیم، یعنی اینها در خارج ما به ازای مستقلی از معروضشون، از جسم، از جوهر ندارن. این که این را عرض حساب میکنیم اونا جوهر، این عارض و اون را معروض، اینا همه در ظرف تحلیل ذهن است، وگرنه دو وجود مستقل که هر کدام ماهیت جداگانه‌ای داشته باشن، اینا در خارج اینجوری نیست. کم کم عبارت رو به جایی میرسونند که انه زمان اصلا چیز موجودی نیست در خارج. حالا میخونیم عباراتش. بعد بعد میفرمان این مطلب بسیار مهمی است که از نافع ترین مطالبی است که شما باید بیاموزید و دیگران دستشون به این مطلب امر نفیس نرسیده، اینا غنیمت بشمارید، خیلی جا به دردتون میخوره. از جمله البته اینجا نفرمودن و این خودش بهترین دلایل بر اثبات حرکت جوهری است که این زمان که وقت بنا شد عرض تحلیلی باشه، وجودش از جوهر جز جدا نباشه، وقتی خود این زمان گذراست یعنی خود وجود جوهر گذراست، یعنی هیچ جوهری نداریم که وجودش در دو آن با هم جمع بشه. تا وجود آن اولش نگذره وجود آن دوم پدید نمیاد، چون این زمان در ذات جوهر نفوذ کرده، اصلا چیزی غیر از وجود جوهر نیست. این بهترین دلیل میشه بر اثبات حرکت جوهریه. این مطلب الان مقداری بخونیم تا بعد چیزایی شد در زیر شد کنیم. کیف نفسانی را مشکلی نفذ ازن همینطور عرض کردم. آیا شما بله کیف های دیگه که حرف درش زیاده، اما در خصوص کیف نفسانی به خصوص این را کنه و وجدانی است که یک وجود جدانی انهو هم میگم مسامحه تنه، ولی حقیقتا با وجدان و علم حضوری میابیم که نفس ما چیزیست و بعد کیفیتی پیدا میشه که نبود، اینجا وجودش عرض خارجی است. حرکت هم شد نحوه وجود، مگه حرکت نحوه وجود نیست؟ بله مگه اصل حرکت مشکوک بوده؟ ایشون هیچگاه در اصل حرکت تشکیکی نکردن تا ما در مقام اثباتش بریم. نه اون را اگر ما گفتیم که این موجوداتی که میدونیم هستن در خارج، این موجودات زمان عارض خارجی برای اینها نیست.
هر جایی که زمان ثابت بشه
مهمه. زمان خب اونو که زمان ثابت کردیم در اینجا معلومه. اجازه بفرمایید در همون حدی که اینجا مطرح کردن بحث بکنیم. اما سؤال و ان اختصاص کل صورت خاصت شخصیت به وقت حل جزئی، گفتیم ما که کلیه امور جسمانی جواهر جسمانی اینها در اتصال قرار دارند و یک نوع وحدتی اتصالی بین اینها وجود داره. حالا سوال میشه که درسته که اینها یک وحدت اتصالی شما براشون درست کردید، اما به هر حال یک صورتی در یک جزئی از زمان قرار میگیره، یک صورت در یک جزء دیگری. آیا ممکن بود که این صورت‌ها جا به جا بشن؟ اگه ممکن بود چی موجب این شد که یکی در یک زمان قرار بگیره و یکی در زمان دیگری؟ فجواب ان ذالک الاختصاص، این که یک جوهر جسمانی، یک حادث جسمانی در یک زمان واقع شده، یک صورت جسمانی در یک زمان تحقق پیدا کرده، ربما لم یکن، غلط چاپیه، گاهی هست که به واسطه یک امر زائد بر هویت این صورت شخصی نیست. یعنی جواب ما این است که امور فرق میکنه، گاهی هستند که تقدم و تأخرشون محال است که نباشد. شما گفتید علتش چیه؟ چی موجب این شد که در اینجا باشه؟ میگیم سوال در اونجایی میشه کرد که بشود نباشد، امکان عدم هم داشته باشه، ضروری نباشه. اون وقت میشه سوال کرد این امری که ممکن بود در این زمان واقع بشه چرا نشد در یه زمان دیگری واقع شد. میگیم بعضی چیزها هست که تقدم و تأخرشون ذاتی است، اصلا نمیشه غیر از این باشه. ربما لم یکن به امر زائده، این تقدمی که داره و یک در یک زمان خاصی تحقق پیدا میکنه، این اختصاص به واسطه یک امر خارج از هویتش نیست، یعنی ذاتی باب برهان نسبت به این وجود. فلا یفتقر الى سبب مخصص لها به وقت حال معین، اینجا احتیاج به یک سببی که این حادثه را، این صورت را اختصاص به وقت معین خودش بده اعتدال به سببی ندارد، سببی که زائد بر خود هویت باشد. یعنی به یک معنا میتونیم بگیم خود هویت سبب است. گاهی میگیم لوازم وجود معلول خود وجودند. این تعبیر علیت و معلولیت مصحح این میشه که بگیم علتش خود وجود است، کما اینکه در لوازم ماهیت گفته میشه چرا اربعه زوجه است، میگیم علتش همون اربعه بودن است، خود ماهیت علت این لازم میشه. البته اینا تعبیرات مساوی است که در اینجا در علت و معلول اینا به کار میگیم. به هر حال بر این اساس که میگیم لوازم شی معلولش، اینجا هم میگیم اینم این تقدم لازمه این هویت است، پس خود این هویت علت این اختصاصه. گاهی اینجوره، روبم عالم یکن، نمیفرماد همیشه اینجوره، گاهی اینجوره است. و ذالک فی ما له هویت مستمره متجدده لا ینقطع سابقا ولا لاحقا. اگر ما یک هویتی داشته باشیم مستمر که تدریجا به وجود میاد ولی وجودش انقطاع پیدا نمی‌کنه، مثل هویت زمان، حالا اسم رو میبریم به طور کلی میگیم اگر چی هست، ما هویت جوهر جسمانی هم را همینجور میدونیم، به طور کلی میگیم اگر فرض کنیم یک هویتی، یک وجودی باشد که نحوه وجودش اینه که تدریجا تحقق پیدا میکند بدون اینکه به وحدتش لطمه بزنیم، اگه چنین چیزی داشتیم میشه گفت چرا این جزش حالا تحقق پیدا کرد؟ اصلا این هویت یعنی اون چیزی که این جز را در این زمان دارد و جزء بعد را در زمان بعد، این دیگه چرا نداره. حتی یه دست سوال فی لمیت ذالک الاختصاص، در اینجا جا نداره که سوال بکنیم چرا این جز اختصاص به این زمان دارد، جوابش این است که بودنش در این زمان ذاتیش است، لازمه این هویت است. این در صورتی است که بودنش در این زمان مقوم هویتش باشه، ولی گاهی هم اینجور نیست. اون در کجاست؟ اما اذا کانت للطبیعت شخصیات منقطعه بعضها عن بعض، اگر یک طبیعتی بود که هویت واحد مستمر متجدد نداشت بلکه هویت‌های منفصل داشت، انسان از افراد براکنده ای داره، اینجور نیست که افرادش همه مثل اجزای زمان در طول هم باید به وجود بیان و با یک وجود، نه، انسان طبیعت واحدی است، افرادی داره براکنده، از نظر زمان هم با هم اختلاف داره، شخصیاتون منقطعتون بعضها هم بعض. خب اینجا سوال موجه است که بگیم چرا این فرد از انسان در این زمان به وجود آمد به خلاف فرد دیگر. پس سؤال و اختصاص بعضها به وقت حل خاص و امکان واردن، درسته که اینجا این سؤال رو میشه مطرح کرد، اما خب طبعا باید جواب بدیم این که یه علت خاصی موجب این شد که اختصاص به این زمان پیدا کنه، نقل کلام میشه در اون علتش، آیا اون هم علتی دارد یا نه. بالاخره باید این سلسله منتهی بشه و سلسله علل به چیزی که وقوعه فی هذا الموقع ذاتیش باشه. اگه اینجور نباشه لازمش اینه که سلسله عللی که مجتمع هستن بی نهایت باشه. لکنه یجاب به انه اختصاصش به این وقت خاص به سبب زائد علی نفس الهویه موجب الاختصاص تلک الهویه به وقت المعین، البته یک سببی دارد که موجب این شده که اختصاص به این وقت معین پیدا کند. و ذالک السبب لابد و ان یکون معه و فی وقته. فکر نکنید که این سبب سبب موعد است که یه وقتی پیدا شد و رفت خودش از بین و اثرش موند، اون سبب موعد را نمیگیم. این یک سببی است که چون جزء علت تامشه تا این معین نشه در چه زمانی تحقق پیدا نمیکنه، پس این سبب الان همراه معلولش باید باشد، باید معه و فی وقته تحقق داشته باشه، چون این سببی است که همراهش موجوده نمیشه تسلسل تعاقبی درش فرض کرد، باید اگر تسلسل پیدا کنه تسلسلش اجتماعی خواهد بود. و ها کذا الا ان تنتهی الالو الى هویت خاصه به زمان معین، و پس این سلسله باید به یه جایی برسه که کونه فی هذا الزمان ذاتیش باشه. بله، الی هویت خاصه به زمان معین لذاته و هویته، این شی به خاطر ذات خودش و هویت خاص خاص خودش اختصاص به این زمان دارد، لا لسبب خارجه، لا به امر زائده. خب چرا این حرفا میزنیم که حتما باید بر منتهی بشه به اینجا؟ یک کسی بگه آقا شما تسلسل را در علل مؤیده جایز میدونید، بگیم که علل مؤیده نیست، لان الکلام فی الاسباب الموجبه التي لا يجوز فيها التسلسل الى غير نهايته، کلام در علل موجبه است، علل حقیقی است. این تعبیر علل موجبه را در اینجا به کار بردن مؤید اون تفسیری است که برای کلام ایشون در سابق کردیم، گفتیم علت موجبه که اونجا می‌فرمودن منظورشون علت تامه نبود، یعنی چیزی که دخالت در به وجوب رسیدن معلول دارد، ولی یک جزء علله باشه. خب این حالا یک جواب مختصر بود که ما گفتیم چنین معلول هایی یا خودشون تحققشون در موقعیت خاص ذاتیشونه، یا باید برسد به چیزی که وجوده فی هذا الظرف الخاص ذاتیش باشه. یه مقدار میخوان توضیح بدن حاصل الکلام انه، توضیحش هم عرض کردیم که اختلاف بین دو وجود سه نوع تصور میشه، یکی حقیقت اونا با هم اختلاف داشته باشه، یکی به عوارض مشخصه باشه، یکی اجزاء متقدم و متأخر یک هویت باشه. حالا اول دو قسمی را که مربوط به جای دیگه هست بیان میکنن تا برسن به اون قسمی که اینجا مورد حاجته. عبارت خود سنگینه، 5-6 ساعت تقریبا توضیح هست تا برسه به اونجایی که خودشون میخوان مطلب مربوط به اینجا را بیان بکنن. کما ان للوجود حقائق مختلفه لذواتها، ما در وجود یک اختلافی داریم که برگشتش به اختلاف حقایق است. اینجاست که عرض کردم ظاهرش با کلامشون در اینکه وجود حقیقت واحده هست در باب اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود روش تاکید میکردن یه مقدار ناسازگاری داره، یا باید بگیم اینجا طبق مبنای قوم گفتن، خواستن بگن چون حالا مربوط به بحث ما نیست، خود شماها میگید حقایق مختلفه دارن، اون هیچی، یه جور دیگه هم داریم ما. و یا اینکه بگیم اینجا که میفرمان حقایق مختلفه، منظورشون چیزی است که مربوط به انتزاع ماهیات مختلف میشه و اصلش اختلاف در مراتب وجود است، نه اختلاف در حقایق که حقایق متباین میشن. علی حال گاهی اختلاف وجود به اختلاف حقایق نسبت داده میشه که دوتا وجود حقیقتاً با هم اختلاف دارند و تباین دارند، گاهی اینجوره، و گاهی قسم دوم اینه که به واسطه عوارض مشخصه است، یعنی دو وجود از نظر نوعیت با هم اختلافی ندارن، اختلاف عوارض موجب این میشه که با هم تخالف پیدا کنن. قد یختلف، یعنی قد یختلف الوجود ایزن، غیر از این که واسطه عوارض بود و از راه دیگری هم اختلاف پیدا می کند، به عوارض لاحقت بعد اتفاق المعروضات فی نوعیت حل اصلیه، خود حقایق با هم اختلاف ندارن، نوعیتشون یکیست، ولی اختلاف پیدا می کند در عوارضشون. مثال اول که اختلاف به حقایق باشد مثل وجود الحق و وجود الملک و وجود الشیطان و وجود الانسان و وجود النا و وجود الما، این وجودها ذاتاً با هم اختلاف دارن، هر کدام حقیقتی است غیر از حقیقت دیگه. فإن كل منها يتميز عن غيره به حقیقت ذاته، اختلافش به حقیقتش هست، ولی كل منها مقام و مرتبه لذاته، هر کدام یه مرتبه ذاتی دارن که این موجود باید در این مرتبه باشد، نمیتونه به مرتبه دیگه سرایت بکنه، والا تبدیل این وجود به وجود دیگری میشه. لا یوجد فیها و غیره، عبارت اینجوره، اینا دو جور میتونیم بخونیم، یا باید بگیم و غیره ها باشه، یعنی لا یوجد هاذا الوجود فی هاذه المرتبه و غیر هاذه المرتبه، این موجود در دو مرتبه تحقق پیدا نمی کنه. اگر در این مرتبه تحقق پیدا کرد، در غیر این مرتبه لا یوجد. یا باید بگیم لا یوجد و غیره فیها، یعنی لا یوجد هذا الوجود با غیر این وجود در این مرتبه. غیره بخونیم عطف بر نای فاعل لا یوجد، ولی به نظرم غیره ها بخونیم بهتره. خب یکی را باید به مرتبه برگردیم، یکی را به مقام. اینم بله سبب چی دیست؟ بله؟ اینم یه راهشه. الان این عبارت ها به سختی میشه تصحیحش کرد، گو این که بالاخره راهی برای تأویل هم داره. به نظر میرسه که لا یوجد فیها غیره باشه، یا لا یوجد فیها غیرها فیها و غیرها باشه، اصلا اسهل است از نظر تصحیح. این به هر حال یه جور اختلاف در وجودات بود که چند تا وجود داشته باشیم با چند حقیقت. قسم دوم و مثال ثانی، وجود زید و وجود عم و غیره ما من افراد ناس، فإن اختلافهم ليس الا بأمر زائد على الانسانيه، همه در حقیقت انسانیت با هم شریکن، پس اختلافشون در یه امر زائدی است، قدش کوتاه است بلندتره، اضافهش به پدر و مادر فرق میکنه و الی آخر. کذا افراد و حقیقت الفرس، در جواهر اختصاص به جواهر نداره، در اعراض هم میتوره. کذا حکم سوادات متعددت لها مرتبه واحده منه فی الشده و الضعف، دو تا سیاهی که در یک مرتبه از سیاهی باشن، اختلافشون به چیه؟ اختلافشون به عوارض دیگری است. و کزل اعداد من البیاض، چند تا سفیدی. اینجا اعداد هم باز معنی اشخاصه، نه اینکه عدد روش تکیه باشه. چند تا از بیاضی که یک مرتبه از بیاض را دارن، چند تا امامه سفید، سفیدی هاشون همه یک حده، ولی چند تا هستن، چند تا بودنشون به اینه که مادهشون فرق داره، مکانشون فرق داره. فإن امتیاز وجود الانسان عن الفرس، وجود السواد عن البیاض، و ان لم یکن به امر زائد الا حقیقت شیء منها، مثل اون قسم اول، ولکن امتیاز و اعداد کل منها بعضها عن بعض، انما هو به عوارض زائدت الا وجود الحقیقت الاصلیه، غیر از اون حقیقت بیاض یک عوارضی دارن که اونا با هم فرق میکنه و منشأ اختلاف میشه. وقد ظهر لک هذان الوجهان من اختلاف الوجودات، این دو قسم اختلاف وجود را دیگران هم گفتن، جاهای دیگر هم خوندید و میدونید، اینا رو محل بحث ما نیست. حالا برگردیم اول مطلب. کما ان، بله، کما ان للوجود حقایق مختلفه، و کما این که گاهی وجود به واسطه عوارض اختلاف پیدا می کند، قسم سومی هم داریم فعلا. یه جور دیگه اختلاف هم ما بین وجودات ملاحظه می کنیم. انهو رو بما کانت فی الحقایق الوجودیه المتمیزت به ذاتها، لا به جعل جعل یجعلها کذاله، بل به جعل بسیط یجعل نفسه هویتها هویتان. این هویتان اسم کانت. گاهی ما یک حقایقی داریم، یعنی اون وجودهایی داریم که اینها اختلافشون اختلاف در حقیقت نیست، اختلافشون در اعراض هم نیست که اینها وجود منفصل بعضا هن بعض داشته باشه و به واسطه عوارض تشخص پیدا بکنن و تعدد پیدا بکنن، اینجور هم نیست، بلکه یک هویت هن و با یک جعل تحقق پیدا میکنن و با همه اختلافی که درش فرض میشه، همه اختلافات هم با یک جعل بسیط که این جعل اصل وجود هست حاصل میشه. یک هویت هست دارای اختلافات تقدم و تأخر داری، متمایزی از لحاظ تقدم و تأخر، اما این هویت با همه اختلافات درونی خودش یک جعل دارد. اینجور نیست که جعلی آمده اصلش را به یک جعل ایجاد کرده و عوارضش را با جعل مرکب، چون عوارض را اگر بگیم کونه فی هذا الزمان، فی هذا المکان، فی هذا البیاض، زا هذا السواد و امثال اینا، میشه جعل ترکیبی. گویی این که جعل خود عرض دیگه جعل بسیطه، ولی دو تا جعل بسیط را عرضی را در این جوهر قرار دادن، این جعل مرکب میشه. اینجور نیست که بگیم این وجود خودش یه حقیقتی داشت، جاهل اومد اصل حقیقتش رو جعل کرد یکی و قرار داد این حقیقت از ذات حاضح صفه به جعل ناخر، جعل تألیفیه. اینجور نیست. یک هویت هست دارای تشخصات و تمایزاتی که اون تشخصات و تمایزات هم با جعل همون هویت جعل شدن. ربما کانت فی الحقایق الوجودیت المتمیزت به ذاتها، اون وجودهایی که چند تا هستن تمیز هم دارن اما تمیزشون ذاتیست. این تمیز به جعل جائلی نیست که یجعلها کذالک، جائلی نیومده این را متشخص کند با یک امتیازی با یک عرض خاصی، بل به جعل بسیط یجعل نفس هویتها، بلکه این تمیز را هم با همون به جعل بسیطی که هویتش را جعل کرده تمیزش هم را جعل کرده. حالا کانت فی الحقایق الوجودیه هویتون، چنین هویتی را ما داریم که هویت واحدی است، ذات و شؤون متجددت متخالفت به تقدم و تأخر ذاتیین. این هویت واحد در عین وحدتش اجزاء کثیره ای دارد یا شؤون مختلفه ای دارد که این اجزاء و این شؤون از لحاظ تقدم و تأخر با هم فرق می کنند و این تقدم و تأخر امری خارج از ذات و هویت اینها نیست، از ذاتیین. و در این حال قبلش با بعدش جمع نمیشه، لا یجامع القبل و البعد، قلیل غلطی. این تأخر و تقدم و تأخرشون و قبلیت و بعدیتشون ذاتیشه، در این حالی که نه قبل با بعد جمع میشه نه بعد با قبل. و این که قبل قبل است و بعد بعد، نه به واسطه یک عرض دیگری است، لا به قبلیت زائدت و بعدیت زائدت، بل به نفس هویات الاجزا. اصلا این جزء یعنی جزء متقدم و اون جزء یعنی جزء متأخر، این جزء بودن و متقدم بودن یکی است. نه این تشکیکی نیست. حالا گاهی گفته میشه که در اونجایی هم که عوارض مشخص باشه یا در اینجا هم یک نوع تشکیک تصور میشه، ولی لااقل اونی تشکیکی را که ایشون تشکیک میدانن نیست. حالا اگر یک کسی اسمش هم اینو تشکیک قرار بده، اون تشکیک معروف به ضعف و شدت به تقدم و تأخر نیست، چون اونجا تقدم و تأخر چیزیست غیر از ذات خودشه. به هر حال این تابع اصطلاح است. اگر به این معنا در تقدم و تأخر زمانی هم ما این را تشکیک دانستیم، بله از کردم طبق اصطلاحه. اگر اون تقدم و تأخرهایی که ما در وجود میگیم که تشکیکی هست، تقدم به در فاعل و قابل هست یا در علت و معلول هست، یعنی وجود باید یک وجود اقوایی باشد، نه این تقدم و تأخر زمانی اینجوری نیست. اما اگر این جور تقدم ها رو که اسمش گاهی میزنن تشکیک عرضی، با اینکه از لازم مرتبه وجود در یک مرتبه هن، این هم یک نوع تشکیکی درشون هست، آیا این را هم تشکیک میشه حساب کرد و اون ادله تشکیک در اینجا میاد یا نه، اینا فیه کلام. تابع این است که اسم گذاری کنیم، آیا این هم را بگیم تشکیک یا بگیم تشکیکی که در وجود است مختص به مراتب وجودی. دو تا وجودی که از لازم مرتبه وجودی در عرض همن، اون دیگه بینشون تشکیک نیست. به هر حال این تقدم و تأخرها به نفس هویات الاجزاء المتقدمات و المتأخرات است که این اجزاء متفاوتن از لحاظ قبلیت و بعدیت.
تفاوت عوارض تحلیلی با عوارض ذاتی، تفاوت مابعدشون در چیه؟
عرض کردم مابعضایی غیر از مابعضای معروضشون دارن یا ندارن. اگر عوارض مابعضای عارضی مابعضایی غیر از ذات معروض داشت، میشه از عوارض خارجی. اگر مابعضایی زائد بر معروض نداشت، میشه از عوارض تحلیلی. اون یه اصطلاح دیگه است. خب حالا گفتیم اگر چنین هویتی داشته باشیم، هویتی که تقدم و تأخری در متن این هویت باشد، این هم یک نوع اختلافی در وجود خواهد بود. آیا چنین چیزی داریم یا نداریم؟ بله، ذالک که از زمان متصل عند القوم، همه فلاسفه در مورد زمان چنین چیزی را قبول دارند. فان له برای زمان عندهم هویتا متفاوته فی التقدم و التاخر و السبق و اللهوب و المضی و الاستقبال. اینا میگن که خود زمان یک هویتی است که ذاتاً تقدم و تأخر، گذشته و حال آینده داره. اینا قبول دارن، این ما تنها ما این حرفا نزدیم. منتها اونها زمان را یک عرض خارجی میدونن و تنها زمان را این چنین میدونن. ما میگیم هویت جوهری، جوهری جسمانی هم چنین حالتی را داره، بلکه بالاتر میگیم زمان هم به تبع جوهر جسمانی، اصل مال خود جوهر جسمانی است. خب دیگران تا اینجا گفتن که زمان دارای چنین هویتی است، اما ما و صورت طبیعی اندنا که زمان اندهم، همون حرفی که اونا در مورد زمان میزنن، تقدم و تأخر در متن هویتش هست، ما هم میگیم تقدم و تأخر در متن هویت صورت طبیعی است. من غیر تفاوت الا ان هذه هویتا جوهریه و زمان عرضان. بعد حالا مطلب را روشن‌تر میکنن، میگن اونا در زمان گفتن، ما در جوهر جسمانی میگیم، ولی مطلب صحیح اینه که اصل اصلا مال جوهر جسمانی است. والحق ان الهویت الجوهریت السوریه هی المنعوته به ما ذکرنا بالذات، اون چه ذاتن چنین تقدم و تأخری را در متن هویتش دارد صورت جسمانی است، لذ زمان. لأن الزمان عرضان اندهم و وجوده تا به اون لوجود ما یتقدر و به. زمان میگن عرض از وجودش تا به معروضش. خب ما میگیم اگر معروض قابل این تقدم و تأخر نباشه، چگونه عرضی که این تقدم و تأخر از عرضی هم چیزی میشه؟ ولی ما به همین دلیل که زمان عرضی است که به جسم نسبت داده میشه و نمیشه معروضش این خصوصیت را نداشته باشه، خود عارض تقدم و تأخر ذاتی داشته باشه در متن وجودش، اما معروضش اینا نداشته باشه، خود این را دلیل میگیریم برای این که این هویت طوری است که زمان در ذاتش هست، نه اینکه بشه اینو از زمان جدا کرد، که اگه زمان نداشته باشد تقدم و تأخر در متن هویتش نیست. قول صحیح اینه. فالزمان، اینجا تعریف زمان به دست میاد روی مبنای سلام تعالی. فالزمان عبارتم ان مقدار طبیعت المتجددت به ذاتها من جهت تقدمها و تأخر از ذاتیه این. از اون جهت که جوهر جسمانی طبیعت متجدد تقدم و تأخر در ذاتش هست، یعنی در ذات وجودش، در نحوه وجودش، زمان مقدار همین تقدم و تأخرها و ملاک این سبق و لحوق هایی که در اجزا هست. بعد تشبیه می کنن کما ان الجسم تعلیمی مقدارها من جهت قبول حال العباد الثلاثه. جسم تعلیمی چیه؟ مقداریست مال جسم، از اون جهتی که جسم عباد الثلاثه را قبول می کنن. چون بعدای سگانه را طول و عرض و عمق داره، میگیم چه مقدار این ابعاد را داره، این میشه جسم تعلیمی، حجم میشه. از نظر زمان هم میگیم چه اندازه این اجزای متقدم و متأخر را دارد، همین میشه زمان. بنابراین لطبیعت امتدادان، تا حالا فکر میکردن که طبیعت فقط یک نوع امتداد مکانی دارد، امتدادی که همون جسم تعلیمی رو تشکیل میده و به سه قسم در هندسه تقسیم میشه، حجم و سطح و خط، ولی همه اینها امتداد مکانی است. ولی ما میگیم نه، یک نوع امتداد هم در یه بعد دیگری داره، اون بعد زمانیشه. فلطبیعت امتدادان و لها مقداران، یک اتصالی دارد که با کمیت متصل قار سنجیده میشه، یه اتصالی هم داره که با کمیت متصل غیر قار سنجیده میشه، اون میشه کمیت معروفش جسم تعلیمی و این میشه زمان. لها مقداران احدهما تدریجی یون زمانی یون یقبل الانقسام الوهمی الى متقدم و متأخر زمانیه. هر امتدادی قابل تقسیم به انقسام وهمی است. در اصطلاح فلاسفه انقسام وهمی را در مقابل ترکیب شیء از ماده و صورت تلقی میکنند. میگن انقسام جسم به ماده و صورت، تجزیهش به ماده و صورت، این تقسیم خارجی است. اما تقسیم به اجزاء مقداری رو میگن اجزاء تقسیم وهمی است. هر کمیتی قابل تقسیم وهمی است، منتها در کمیت‌های مقداری قابل تقسیمی به اقسام وهمی است، به اجزای وهمیه است که تقدم و تأخر مکانی دارند. زمان قابل تقسیم به اجزای وهمیه است که تقدم و تأخر زمانی دارند. یعنی اجزایش با هم در یک آن جمع نمی‌شه. پس تدریجی زمانی است که یقبل الانقسام الوهمی. فکر نکنید این کلمه وهمی که در اینجا اومده این وچه امتیاز زمان از مکانه. انقسام وهمی در مکان هم هست ولو در اونجا ذکر نکردن. قابل انقسام وهمی به متقدم و متأخر زمانی است و دیگری مقدار دیگر عبارت است از یک وجود دفعی. فرقش اونجا این بود که اون تدریجی بود، اینجا دفعی است. اینجا که دفعی هست میشه مکانی، قابل انقسام هست، البته باز همون هم که به انقسام وهمی، الا متقدم و متأخر مکانیه. و نسبت المقدار الى الامتداد که نسبت المتعین الى المبهم. باز این یه رابطه ایست که ایشون مکرر ذکر فرمودن که رابطه جسم تعلیمی به جسم طبیعی رابطه تعین با ابهام و هما متحدان فی الوجود. اما اینجور نیست که در خارج ما یه چیز مبهمی داشته باشیم بعد یه چیز متعینی در آن وجود پیدا کند. این حیثیت ابهام را در نظر گرفتن و حیثیت تعین، این کاتکار تحلیل ذهن است. ولی ما در خارج دو تا مقدار نداریم، یه مقدار مبهم یه مقدار متعین، دو تا امتداد نداریم، دو تا اتصال نداریم، یه اتصال جوهری یه اتصال کمی. اون چه در خارج است همون اتصال است که این جوهره. و حتی تفکیک این که جوهران و اتصالون، این هم تحلیل عقلی است. باز در دو خارج ما دو تا مابعضا نداریم، یکی در مقابل جوهر، یکی در مقابل اتصال. اینا متحدان فی الوجود، متغایران فی الاعتبار. و کمالیس اتصال تعلیمیات المادیه به غیر اتصال ما هی مقادیرها. اینجا هم ظاهرن هی مقادیرهو باید باشه. چنان نیست که اتصال تعلیمیات غیر از یک اتصال دیگری باشد که این تعلیمیات مقدار اون اتصال هستند. یعنی اینجور نیست که ما یک جوهر داشته باشیم، خودش یک اتصالی دارد، بعد این تعلیمیات که حجم و سطح و خط و اینا باشند عارضش میشن، اینا هم اتصال دیگری دارند که در هر جسمی دو تا اتصال موجوده، یک اتصال مال جوهر، یک اتصال مال تعلیمیات. اینجور نیست. البته این همونطور که در حاشیه اشاره فرمودن، این طبق نظر شیخ الرئیس و نظر سر متعلقینه، ولی بسیاری از فلاسفه دیگه تصریح کردن که اتصال جوهری غیر از اتصال عرضی است. به نظر مخصوصا روی این شیخ اشراف تکیه داره، دقیقا یادم نیست. به هر حال اینا در جواهر اعراض اونجا مطرح کردن، اونجا مراجعه بفرمایید، من فرصت نشد مراجعه کنم. کما لیس اتصال و تعلیمیات المادیه به غیر اتصال ما. اتصال تعلیمیات وجودش غیر از وجود اون اتصالی که در جوهر است، اتصال ما و اتصال مبهم، این غیر از اون نیست. اون اتصال مایی که این تعلیمیات مقادیر اون اتصال هند، یک باید مقادیر و حورش. بله؟ هیش درسته، اتصال مایی که این تعلیمیات مقادیر اون اتصال ما باشه. کما این که در تعلیمیات چنین نیست، فکذالک اتصال زمان هم یک اتصالی زائد بر اتصال تدریجی که شیء متجدده به نفسه دارد نیست. اینجور نیست که ما در خارج یک اتصال ممتدی ما رو اشیا داشته باشیم، این زمان نیست. بعد زمان یه اتصال دیگری است، یک عرض اتصال داری است که عارض اون اتصال امتدادی میشه. نه، اتصال زمان این همون اتصال اشیاء خارجی در طول استمرار و عمرشونه. فحال الزمان مع صورت طبیعیه ذات الامتداد زمانی که حال المقدار تعلیمی مع صورت الجرمیت ذات الامتداد المکانی. همونطور که صورت جسمیه نسبت به امتداد مکانی اون حال را دارد که امتداد مکانی منشأ این میشه که کمیت متصل بهش نسبت داده بشه، یعنی مقدارش تعیین بشه، ولی یه چیز دیگری درش به وجود نمیاره، اتصال جدید درش به وجود نمیاره. زمان هم همینطوره، وجود جوهر جسمانی چیز دیگری نیست که ما باعث میشه که بگیم یه اتصال دیگر زمانی میاد روی اون. اتصال زمانی همون اتصال ممتد در طول زمان جسم است. زمان تعیین میکنه، میگیم چند روز، چند ماه، کمایی که در بابسته کم متصل میگیم چند متر. این چند متر یک اتصال جدید نمیاره، اتصال موجود را مشخص میکنه. فعلم هازا فانه اجدا من تفاریق الاسا. خیلی مطلب پرفایده است. این مثلی است که عربا دارن، گویا اصلش اینه که اینا چوب را خیلی چیز مفیدی میدونن. میگن آدم عصا که دستش مثلا در موارد مختلف ازش استفاده میکنه، حالا بشکنه باز این بیفایده نمیشه، چند تقسیم میشه، هر کدومش میشه در یک مصرفی به کار بود، در و پنجره ازش ساخت مثلا، حتی خورتر بشه به عنوان یک میخ میشه ازش استفاده کنه، خورتر ریز ریز هم بشه به عنوان خلال میشه ازش استفاده کنه. اینه که عصا وقتی تیکه تیکه هم بشه این از فایده نمیفته، از مفیدترین چیز هاست. این مثال عربیست، وقتی میخوام بگم یه چیز خیلی نافذ میگن اجدام من تفاریق العصا، فایدهش از تیکه های چوب هم بیشتره. حالا این مسئله آقا خیلی نافذ، بدونید که این جدواه و اکثر من جدوا تفاریق العصا. و من تأمل قلیلا فی ماهیت الزمان یعلم ان لیس لها اعتبار الا فی العقل. حقیقت زمان به عنوان یک امری منفک از معروضش فقط در ذهن، در خارج وجود زمان با وجود جسم یکیست. نمیدونم که حالا اونها عصای غیر چوبی هم به کار میبرند یا نه، ولی این مثل ظاهرا شأن نزولش در چوبه. و لیس عروزها لماهی عارضتون لهو عروزن به حسب الوجود کل عوارض الخارجیه. عروز زمان نسبت به اجسام مثل عروز اشیاء خارجی نسبت به معروضاتشون نیست. کس سواد و الحراره و غیره ما، اینا رو از متعقنات میدونن که عروزشون عروز خارجی است. مثلا جسم حرارت نداره بعد حرارت دار میشه، خب یه چیزیست غیر از خود جسم، ولی زمان اینطور نیست. بل زمان من العوارض تحلیلیت لماه و معروضه به ذات. اون چه معروض به ذات زمان است که عبارت است از جسم، زمان نسبت به او عارض تحلیلی است، یعنی وجود جداگانه‌ای ندارد. عقل است که این را حیثیت زمان را، حیثیت امتداد مستمرش را از حیثیت اصل وجودش یا از حیثیت امتداد مکانیش تفکیک میکنه.
اگر بپذیریم با این تغییر از قید جامع میشه فهمید که در همین عرض تحلیلی همون عرض ذاتی هست.
کلمه عرض و عارض و اینها با اصطلاحات متعددی داره و همینطور کلمه ذاتی، اینا منشه خلط و اشتباه میشه، اینا رو به هم خلط نکنید. اینجا فقط در مقام فرق بین عوارض تحلیلیه و عوارض خارجی هستن. یعنی ما اونجایی که یک قضیه ای تشکیل میدیم، یه موضوعی داره، یه محمولی، یکی را معروض قرار میدیم، یکی را عارض، این دو گونه است. یه وقت است ذات معروض در خارجی که ما به ازا دارد، ذات عارض هم ما به ازای دیگر، این را میگیم اعراض خارجیه. یه وقت اینجور نیست، میگیم اعراض تحلیلیه. اما در ماهیت اون وجود نسبت به هم چگونه هستن، این عارض اون هست یا این عارض اون، این جزء اعراض تحلیلیه یا اعراض خارجیه، این بحث با اینجا خلط نفرمایید. در اون چه باب عیسی و جزء برهان فرق داره، کلمه ذاتی است. عوارض نه، عارضی. عارضی و عرضی است که فرق میکنه، نه عرض و عارض. اون عارضی یا عرضی در مقابل ذاتی فرق میکنه، اما اینجا صحبت عارضی یا عرضی نیست، صحبت عارضه و عرض. در عرض بنده، در عرض بنده دقت بفرمایید، در بحث های دیگری هم خود ایشون خیلی مفصل روی این تکیه کردن، فرق است بین عرض و عرضی. اون جایی که صحبت میشه در مقابل ذاتی عرضی است، اینجا صحبت عرض مطرحه. بله، اینجا که میگیم عرض در مقابل جوهر، معمولا اینا عرض خارجی در مقابل جوهر قرار میدن. هر دوی اینها هم عرضی که وجود خارجی داره و هم اعراضی که از محمولات از کنم که خارج محمول هستن، همه اینا عارض هم بهش اطلاق میشه. عرض عارض جوهر میشه، محمولات خارج محمول هم عارض هستن. مجموع اینها رو میگیم عوارض. اون وقت اینا دو قسمن، یکی محمول، یکی هست عرضی که خارج چی مثل مابزای خارجی داره، یکی نداره. اون وقت سوال میشه که این اعراضی که نه مقبوله هستن همشون اعراض خارجی هستن یا نه، با اینکه جزء مقبوله حساب میکنیم بعضیشون اعراض تحلیلیان. طبق نظر ایشون باید کمیت را از اعراض خارجی مقبولات جار دراریم، بگیم اینا دیگه اعراض خارجی نیستن بلکه اینا از عوارض تحلیلی هستن. و مثل هازل عارض، اجازه بفرمایید مقداری پیش بریم و اگر سوالاتی باشه بعدن، چون خیلی سوال جواب بشه دیگه به متن پیش نمیره. مثل هازل عارض لا وجود له فی الاعیان الا به نفس وجود معروضه. عرض تحلیلی وجودی جز وجود معروضش ندارد. از لا عارضیت ولا معروضیت بینهما الا به حسب الاعتبار ذهنی. و کما لا وجود له فی الخارج الا کذلک. خب وقتی گفتیم وجود زمان در ظرف تحلیل ذهنی است، تجددش چطور؟ خود تجددش هم همینطور، اون تابع وجودش دیگه. هر چه به زمان نسبت بدیم به عنوان یک موجودی دارای احکام خاصی، همه اینها ظرفش ظرف تحلیل خواهد بود. کما لا وجود له فی الخارج الا کذلک، یعنی الا به حسب اعتبار تحلیلی. فلا تجدد لوجودی ولا انقضاء ولا حدوث ولا استمرار الا به حسب تجدد ما اضیف الیه فی الذهن. این تابع معروضش است. عارض و معروض از هم در ذهن تفکیک پیدا میکنند. پس وقتی عارض را میخوام بگیم این حکم را دارد و این عارض جاش ذهن است، تابع معروضی است که اون معروض هم در ذهن است. ول عجبا من القوم، حالا که از زمان یه همچه حالتی را داره، چگونه قوم اومدن برای خود زمان یک احکام مستقلی اثبات کردن، یه باب خاصی باز کردم. در عجب من القوم کیف قرروا للزمان هویتا متجددتا. ظاهر کلام این که میگیم یک هویت متجدد دارد، یعنی یک هویتی منحاز از هویت معروضش، و حالا که دیدیم هویت منحازی ندارد. خب تعجب نداره، حالا هر کسی یک کشفی میکنه که معناش این نیست که دیگران چرا اینا نفهمیدن. اللهم، خب حالا میتونیم کلام اونها را با اینکه جا نداشت که برای زمان یه هویتی قائل بشن، تعبیر تعریف بله توجیه بریم. الا ان عنو به دالک، مگر اینکه میخواستن بگن زمان و حرکت دو روی یک سکه هستن. چون حرکت حیثیت حیثیت تجدد است، زمان هم در واقع یک روی از همین سکه هست، بنابراین به تبع حرکت یک هویت تجددی حساب میشه. و بعد کلامی از شیخ اشراق نقل میکنن که حرکت زمان اصلا یه چیزه، اعتبارا فهم میکنن. الا ان عرو بذالک، مگر اینکه مقصودشون این بوده که ماهیت حرکت ماهیت و تجدد و انقضاء لشیئن است. حرکت و شیئن یعنی تجدد و ذالک الشیء. و زمان و کمیت و ها، این تجدد را ما وقتی بخوایم تقدیر کنیم و اندازه گیری کنیم به وسیله زمان اندازه گیری میکنیم. و لحاظا چون مطلب اینجوریست که زمان مقدار حرکت است، صاحب تلویحات شیخ اشراق اینجور فرموده: ان الحرکت من حیث و تقدرها عین الزمان و ان غایرته من حیث و هی حرکتون. میتونیم حیثیت حرکت بودن را از حیثیت زمان تفکیک کنیم، یعنی در ذهن در ظرف تحلیل، ولی در خارج دو چیز نداریم، یکی به نام حرکت یکی به نام زمان. فهو لا یزید علیها فی الاعیان بل فی الذهن. پس میبینیم که ریشه این مطلب هم باز اول تفرسش در ذهن شیخ اشراق بوده. بل فی الذهن فقط اذا اعتبر من حیثیت یه حرکتون، فقط اگر حیثیت حرکت رو جداگانه فقط حرکت در نظر بگیریم بدون مقدار و کمیت، کمیت رو جداگانه در نظر بگیریم، این دوتا از هم جدا میشه در ذهن، اما در خارج این دوتا از هم جدا نیستن، پس یک چیزه. این رو شاهد میگیرن برای این که میگن زمان هویت متجددی داره، نخواستن هویت مستقلی براش اثبات کنن. خب تا اینجا بیانی را که دیگران در مورد ربط حادث به قدیم فرموده بودند ذکر کردند و اقربش به حق را بیان کردند و اشکالات کردند و بعد نظر خودشونو و دفاع از این نظر، حاصل این شد که ما برای اینکه عالم حوادث را با عالم قدیم که ذات مقدس حق تعالی و مثلا عقول و مجردات تام باشه مربوط کنیم و این خلایی که بین اینها تصور میشه که اینها در یک زمانی هست اونها همیشه بودن، یک خلایی بینشون هست، اینو با چی پر کنیم؟ میگیم که یک حرکتی قدیم وجود دارد که اون ابتدا نداشته، همیشه بوده این حرکت و این حرکت داره اجزایی داره، این اجزا منشه این میشه که حوادث خاص تحقق پیدا کنه. فرق نظریشونم با نظر قوم جوهرم به این شد که این حرکت حرکت جوهریست، دیگران گفتن حرکت فلکی و حرکت وضعی و عرضی است، اما هر دو در این جهت مشترکن که تنها راه را این دانستن که یک حرکت قدیم بدون آغاز باید اثبات بشه و الا مسئله ربط حادث به قدیم حل نمیشه. همه اعتراف دارن از قدما و ایشون که این ابتکار را کردن در اینکه یک حرکتی یا جوهری یا عرضی بدون آغاز یعنی قدیم از لحاظ هویت شخصیش باید اثبات بکنیم. آیا مثلا همینطوره که ما ربط حادث به قدیم را تنها از همین راه میتونیم حل کنیم یا چنین نیست که اگر فرضاً نتوانستیم موجود قدیم و بی آغازی اثبات بکنیم مسئله ربط حادث به قدیم حل نمیشه؟ به نظر میرسه که راه منصر به این نیست. اگر جسارت نباشه اصلا طرح این مسئله غلط طرح. این که گفته میشه معلول و علت متقارن هستن و باید معیت داشته باشن در ظرف زمان، این قاعده مخصوص به علل و معلولان زمانی است. معلولی که زمانی باشد باید علتش در همان زمان و معهو موجود باشد. اگر احدهما یا علت یا معلول زمانی نبود اصلا معنای تقارن زمانی در اونجا غلطه. خدای متعال یا هر مجردی نسبت به هر امر زمانی، خواه قدیم باشه و خواه حادث، اصلا نسبت زمانی ندارد. نمیشه بگند خدا در زمان متقدمی بر این شی بود، اصلا خدا در زمان نبود، یا بعد از این زمان در زمان بعد خواهد بود، خدا در زمان نخواهد بود، یا همراه این در همین زمان موجود است، در همین زمان هم خدا موجود نیست، خدا در زمان نیست. اصلا مجردات با حوادث نسبت زمانی ندارن، لا متقدم لا متأخر ولا مع امر نمیشه بود. اگر معنای یعنی اشتراک در زمان، اگر معنای تقدم یعنی بودن در زمان متقدم، اگر معنای تأخر یعنی بودن در زمان متأخر. اصلا این معنا در مجردات غلطی. عالم چه قدیم باشد، یعنی آغاز زمانی نداشته باشه و چه آغاز زمانی داشته باشه، نسبت زمانی با مجردات نخواهد داشت. پس رابطه اونجا علت و معلول چیه که میگیم معلول انفکاک از علت نداره؟ انفکاک از علت در ظرف وجود خودش و به حساب وجود ربطیشه. یعنی این وجود ربطی از اون وجود مستقل نمیتونه جدا بشه، یعنی میشه مستقل بشه. هر معلولی از اون جهتی که ربط عین الربط بالعله است قابل انفکاک از علت نیست، یعنی قابل استقلال نیست. اما وجودش چگونه وجودی است؟ خب بستگی به اینکه چنان معلولی باشه. اگه مجرد معلول بازم زمان نداره، خدا نسبتش با مجردات چجوره؟ همزمان هستند یا نه؟ اصلا سوال غلطه. نه خدا زمان دارن نه مجردات. نمیشه بگن هم در زمان قدیم بودن نه در زمان حادث. اصلا زمان نداره، زمان مخصوص به مادیاته. و این چند زمان چه حادث حساب بشه و چه قدیم، در امتداد زمان ربط با خدا پیدا نمی کنه. ما را نسبت زمانی بین اشیا در جایی میتونیم قرار بدیم که امتداد زمانی هر دو رو در بر بگیریم. اون وقت بگیم این در این جزء زمان است یا در اون جزء. اون وقت فرض کنیم یک حادثی که وسط این امتداد زمانی قرار داره، این بگیم متأخر است از چی؟ از چیزی که در یه جزء دیگر زمان گنجانیده شده. اما اگر چیزی اصلا فراتر از زمان بود، نمیشه بگن فاصله زمانی بین خدا و خلق هست یا نه. اصلا هیچ وقت فاصله زمانی نبوده، اصلا رابطه زمانی نیست تا فاصله ای باشد یا نباشد. این است که بگیم یا باید بگیم خدا در مکان نامتناهی است، یا باید فاصله بین خدا و مکان حاصل میشه. اصلا خدا رابطه مکانی با چیزی نداره. مثلا فرض بکنید عالم را حکما، اکثر حکما محدود میدونن، عالم به تناهی ابعاد. خب اگه کسی سوال بکنه که آقا ورای این ابعاد خدا هست یا نیست، چه جواب میدن؟ این سوال رو مطرح کردن دو. جوابش این است که ورای اینها لا خلق ولا ملأ. نمیشه میگن عدم و نمیشه میگن موجود. گاهی میگن عدم محض است، اما تعبیر خلق به کار نمیبره. جا نیست، نمیشه بگن پشت این عالم چه جایی است. جا نیست اصلا. جا به فرض اینکه عالم همین باشد، در یک کره محدود باشد، فوق این جا نیست. چه محدود باشه، چه عالم، چه نامحدود. معناش این نیست که وقتی گفتیم عالم در این جا هست میگیم پس جای خدا کجاست. اگه عالم نامتناهی شد میگیم خدا جاش کجاست. خدا هیچ وقت جا نداره. عالم محدود باشه یا نامحدود، خدا در ظرف مکان نیست. نسبت مکانی هم با هیچ نداره. این همین حرف در زمان هم هست. زمان هم مثل عالم یه زمان محدودی باشه، یه امتداد محدودی، آغاز انجام داشته باشه. خدا نه این سر زمانه نه اون سر زمان، نه توی امتداد. نسبت زمانی نداره خدا با چیزی. اصل این اشکال که این حادث چگونه با قدیم ارتباط پیدا میکنه، این خلایی که بین خدا و عالم از با چی پر میشه، اصلا خلا اینجا من غلطه فرضش. مگه خدا در اون سر خطه تا ما بگیم بین این خط و خدا چی پر میشه؟ بگیم خط باید بره تا بی نهایت تا برسه به خدا. خدا در امتداد خط نیست. وجود خدا وجودی نیست که با خط و سطح و جهت و بالا و پایین و اینا سنجیده بشه تا بگیم فاصله ای دارد یا ندارد. این فاصله با چی میشه پر کرد؟ اگه نامتناهی باشه فاصله ای ندارد، اما اگه متناهی شد فاصله دارد. بنابراین اصل این سوال غلطه. ربط حادث به قدیم، حالا اگر قدیم یعنی قدیم زمانی، یه چیز زماندار بی نهایتی را علت فرض کنیم، و یک حادث زمانی اون هم چه مسئله پیش میاد. ولی اگر منظور از قدیم، که البته منظور همینه، علت مجردی است، چه ذات واجب و چه مجردات تام، و میخوان عالم ممکنان، عالم جسمانیات را به وسیله قدم زمانیشون مرتبط کنند با علت مجرد، اصلا این فرض فرض غلطی است. فتعملو در این که آیا این درسته یا آنچه دیگر آفن. اگر اینجور بشه نعمل وفاق، ولی اینجور نمیشه.
صلی الله علی محمد و آله.